اینجا هر صدایی هفت برابر شنیدنی تره. به توان هفت.
قدیم ها خیلی امتیاز بزرگی بود که سواد داشته باشه. اصلا کار 20 سال سابقه کاری پروپیمون رو برات میکرد. اما الان دیگه مهم نیست. یعنی هست، ولی اینکه چقدر سواد داری و فهمشو داری مهمتره. امروز قرار است کسایی بگیم که دوست داشتن بنویسن و بخونن. تا 30 دقیقه آینده این رو به توان هفته. پرده اول، ای نامه که می روی به سویش.
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، رنگ و با رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگ، گاهی پر رنگ آه کم رنگ، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ، خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما را گوش کن.
میاد روبرون میشینه و میگه بنویس. میگم مروارید خانم، آخه کی الان نامه مینویسه؟ موبایل پس برای چیه؟ مادر بزرگم ها، ولی از غریبه و آشنا بهش میگن مروارید خانم. عینکش رو جابجا میکنه، از بالاش بهم نگاه میندازه و میگه باز تو نظر دادی؟ شما جوونا چرا فکر میکنین بیشتر از ما میدونی؟ یکم بی اعصابه، ولی خب مادر بزرگمونه دیگه، احترام بزرگتر واجبه. یه بشقاب میوه‌م آورده که بیکار نباشه. پرتقال پوست میکنه و جمله هاشو زیر لب آماده میکنه. برای دایی رضا که آلمان زندگی میکنه نامه میفرسته. دروغ چرا؟ ما هیچ وقت براش پست نمیکنیم. نامه رو براش با صدای خودم یا مامان ضبط میکنم و برای دایی میفرستم. دایی هم گفته نامه ها رو براش بذاریم کنار، وقتی اومد ایران ازمون میگیره که براش یادگاری بمونه. البته دایی در جواب بهش تلفن میزنه و از نامه زیباش تشکر میکنه. تقریبا 3 بار در ماه نامه نگاری داریم و مروارید خانم ما هیچ وقت شک نکرده که چجوری این نامه ها اینقدر سریع میرسه اونور دنیا. رو صندلیش که کنار بخاری برقیه جابجا میشه و میگه بنویس، ای نامه که میروی به سویش، برسان سلام ما رو. میگم مروارید جون، این نیستا، یه چیز دیگه است. ای نامه که میروی، میپره تو حرفم و میگه حرف نباشه، بنویس. ای چی درسته چی غلطه؟ بنویس. کجا بودم؟ آها، سلام بر رضا جان عزیزم، خوبی پسرم، همه خوبن، همه سالمن، همه سلامتن، ما هم خوبیم، خیلی دلم برات تنگ شده. اینجا که ما هستیم هوا خوبه ولی بارون نمیاد. شنیدم اونجا سرده، ما در زیر شلواری و جلیقه بپوشی یا شلغم و لیمو شیرین هم حتما بخور. میگم مروارید جون، اونجا شلغم هست آخه؟ یه پر پرتقال میذاره تو دهنش، چشماشو درشت میکنه و میگه اونجا خارجه، همه چی ها ترن هوایی دارن، شلغم نداشته باشن؟ میگم خب چه ربطی داره؟ میگه بنویس بچه، اینقدر من حرف نکش، یادم میره چی میخواستم بگم. رضا جان جایت خیلی خالی است، راستی برای پسرت هم دختری نشان کردم، دختر همسایه بالایی است، زبانش خوب است، کلاس زبان میرود، میشود با پسرت حرف بزنه. رضا جان تو که اشتباه کردی و زن فرنگی گرفتی، دیگر پسرت را بدبخت نکن، بیا و این دختر را برایش بگیر و ببر. میگم مروارید جان بگیر و ببر چیه؟ تازه دختر همسایه بالایی که خب 11 سالشه. میگه بهتر، دایت میتونه رو بزرگ شدنش نظارت داشته باشه. تو چه میفهمی؟ من چند سالم بود عروس بابا بزرگت شدم؟ میگم نه، من اینو نمینویسم، یه چیز دیگه بگو. با لبه بشقاب میوه خوری میزنه تو سرم، میگه بنویس. من را خیلی اذیت میکنن، مخصوصا این حسام. میگم من چیکار کردم؟ میگه این بی تربیت همش با من یکی به دو میکند، مادر من اگر سواد داشتم منت اینا رو میکشیدم. خدا باباتون رحمت کنه، نور به قبرش بباره که نذاش من برم مدرسه، و الا من که کلی استعداد داشتم، شعر چقدر حفظ بودن. میگم مروارید خانم یه چیز دیگه بگو. میگه ها چیه؟ به شعر و دانش من رسید اینو میگی؟ بنویس ببینم. رضا جان با این شعر نامه خود را به پایان میرسانم، گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد، خدا من از دست این حسام ها و حسام زاده ها حفظ کنه. مادر جان بعدن باها تماس میگیرم، جلوی غریبه ها نمیتونم چیزی بگم، خداحافظ. میگم من غریبه شدم دیگه. خودشو میزنه به اون را، میگه تو کی زحم میگیری؟ میدونه این بحث رو را بندازه فرار میکنه، بلند میشم میرم. از دور میگه بی اینجا ببینم، بی اینجا کسی رو میخوای؟ همش سر تو گوشیه ها، فکر نکن نمیفهمم. گاهی فکر میکنم اگه خود مرواری جان ما سواد داشت، چه نامه هایی ازش میخوندیم، چه چیزا که مینوشت. کلن آدمیه که خودش رو سانسور نمیکنه، برعکس ما.
همه لحظه هایم به یاد تو نبود تو را دیدم و لحظم ایستاد، تو باز آمدی این جهان زنده شد، دوباره به قلب من امید داد. تو را خواب دیدم هنوز با منی، از این عشق شوری نشد حاصلم، از عشق تو سرشار بودم ولی من از بازی زندگی غافلم.
پرده دوم، سینما سکانس در بتوان هفت. فیلم امروز مدرسه مادر بزرگ هاست که غلامرضا رمضانی اونو کارگردانی کرده بر اساس طرحی از مرحوم فرشته طاهرپور در سال 1375. داستانش همونجور که از اسمش مشخصه کلاس درسی برای چند تا مادر بزرگه که قراره یک معلم جوان اون رو اداره کنه، که خب ماجراهای خودشو داره. کلی مادر بزرگ تو این کار وجود داره که خیلی هاشون چون به رحمت خدا رفتن من اسمشون رو نمیخونم که کسی از قلم نیفته. بخشی از این کار رو بشنوید.
آقای کارآبادی گفتن چه شما سواد ندارین اینا که شلوغ میکنن اسمشونو بنویسین، اسکاشونو بکشین. منم اسکشونو کشیدم.
آهان، عکس خانوماست.
بله.
کیه این ستا زبدر خورده؟
این هاجر خانومه، همش خورخور میکرد.
به خدا شیرین خانم، من قرقر نمی کردم، من داشتم برای خودم شعر میخوندم. کافی خانم همه اسم منو مینوشت.
اگه شعر میخوندی مگه من نگفتم که تو دلت بخون؟ چرا بلند بلند خوندی؟ خانم به خدا همش قرقر میکرد. ببین این ها همه قرقرهای تو شکمشه، هی بهش گفتم که تو شکمت بخون، هی بلند بلند بخون، صداشو میداد بیرون.
خیلی خوب کافی خانم، این چیه نجم خانومه؟
نه این مرواری خانومه که اونجا نشستن. خانم تمام مدت به این عکسای من میخندید، منم این براش زردر زدم.
اصلا تو رو خدا ببینه اون از شکل منه.
پرده سوم، کتابخونه ما از یک کتاب میگه.
کتاب دارالفنون موفقیت با عنوان فرعی این کتاب زندگیت را تغییر می‌دهد اگر بخواهی، اثری از مهندس آیت قدیری است که به چاپ رسیده. در خصوص این کتاب عرض می‌کنم که باید این رو بگم که هر کاری نیاز به آموزش داره، نیاز به مهارت داره و برای شاد بودن هم باید راهش رو پیدا کرد. راه زیادی وجود داره که به ما یاد میده چجوری در شرایط سخت و پر اضطراب امروز آرامشمون رو حفظ بکنیم. تو همین کتاب راهکارهایی به منظور پیدا کردن آرامش و رسیدن به موفقیت ذکر شده. کارهای خیلی سخت و عجیبی هم نیست، به هممون یاد میده که چقدر آسون میشه به دستاوردهای کوچیک و به دنبالش به شادیهای بزرگ. عرض میکنم که موفقیت، حالا نه در درجه کمال واقعا، حالا موفقیت به هر حال یک مفهوم کلی، و حالا مثلا توانمندی مالی که فکر میکنیم لایقش هستیم دست پیدا بکنیم. مثلا اینجوری نیستش که آدم بگه یک شبه پولدار بشه و اینها. نه، واقعا هیچ کتابی هم نیست که من و شما رو یک شبه پولدار بکنه، من و شما رو یک شبه مثلا به موفقیت های آنچنانی برسونه. نه، واقعا هیچ کتابی اینجوری نیست. اصلا با کتاب نمیشه دست پیدا کرد. راه‌های دیگری داره که حالا کتاب یک راهشه. به هر حال این کتاب میگه که تنها باید روی زندگی خودمون تمرکز بکنیم و در این راه صادق باشیم. بخشی از این کتاب دارالفنون موفقیت رو براتون میخونم. یک داستان کوتاه تأثیرگذار واقعی. دانشمندان برای بررسی تعیین میزان قدرت باورها بر کیفیت زندگی انسانها آزمایشی را در دانشگاه هاروارد انجام دادند. 80 پیرمرد و 80 پیرزن را انتخاب کردند و یک شهرک را به دور از هیاهو برابر با 40 سال پیش ساختند. غذاهای 40 سال پیش در این شهرک پخته می شد. خط روی شیشه های مغازه ها، فرم مبلمان، آهنگ ها، فیلم های قدیمی، اخباری که از رادیو تلویزیون پخش می شد را مطابق با همان 40 سال قبل ساختند. بعد این 160 نفر را از هر نظر آزمایش کردند. تعداد موی سر، رنگ موی سر، نوع استخوان، خمیدگی بدن، لرزش دست ها، لرزش صدا، میزان فشار خون و از این دست. بعد این 160 نفر را به داخل شهرک بردند. بعد از گذشت 5 تا 6 ماه کم کم پشتشان صاف شد. راست می ایستادند. لرزش دست ها به طور ناخودآگاه از بین رفت. لرزش صدا خوب شد. ضربان قلب مثل افراد جوان. رنگ موهای سر شروع به مشکی شدن کرد. و چین و چروک های دست و صورت از بین رفت. علت چه بود؟ خیلی ساده است. آنها چون مطابق با 40 سال پیش زندگی کردند، باور کرده بودند 40 سال جوانتر شده. انسان ها همون گونه که باور داشته باشند می توانند بیاندیشند. باورهای آدمی است که در هر لحظه به او القا می کند که چگونه بیاندیشد. اصولا فرق بین انسان ها فرق میان باورهای آنان است. انسان های موفق با باورهای عالی موفقیت را برای خود خلق می کنند. قانون زندگی قانون باورهاست. باورهای عالی سرچشمه همه موفقیت های بزرگ است. این بخشی از کتاب دارالفنون موفقیت بود. خب البته فرصت میشه که بگذاره یا نه، اما نظر شخصی من به عنوان یک کتابخوان حرفه‌ای اینه که بعضی از این کتاب‌ها که من بهش میگم فست بوک به جای فست فود، اینا فست بوکن. باید دید که واقعاً این مطالب اینها در کدام اقلیم، در کدام جغرافیا میتونه به واقعیت بپیونده. صرفاً میشه مطالعه کرد برای اینکه ببینیم در جوامع دیگر عوامل موفقیت چگونه است. هر چیزی باید زمینه داشته باشه، هر چیزی مقدمه ای میخواد، هر چیزی یک شرایط مناسبی میخواد که امیدوارم یه روزی بهش دست پیدا کنم.
بده سورو بده مجده محله به محله که اگه شونه به شونه وایستیم مشکل حله. خدا قوت به این بزم مروت، حالا دستتو بده به دستم و بیا به زنجیر مبدت. دست 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 بیا دستم بگیر
هل جونم، بیا بریم بسازیم، بده دستت که ما رفیق نوازیم. هر کجا هستی هر شهر و بیابون، بگو یا الله بیا داخل میدون.
بیا دست هم بگیریم به صفای بیریایی، فدای هر که داده سور و ساد خود کفایی. دود اسفند بره تو چشم حسود، اگه بود تا سر سفره دل بشه نمک گیر بزن. دست 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 بیا دستم بگیر.
هیچی دیدنی تر از یک پدر بزرگ یا یک مادر بزرگ نیست که تصمیم گرفته سواد دار بشه. حرف قدیمی ها حرف بود. پرده 4، من میخوام سواد دار بشم.
خونه مادر بزرگ برای همه اهل فامیل قشنگترین جای عالم بود. آخر هفته ها همه جمع میشدیم و با بوی غذای اصیلی که مامان بزرگ پخته بود جون تازهی میگرفتیم. خانومای فامیل دیدار تازه میکردن، آقایون میشستن به حرف زدن و فوتبال دیدن، بچه ها با هم بازی میکردن. معمولا بعد غذا یه فرصتی میشد که همه گوشی دست میگرفتن و سکوت میشد. سرا که میرفت تو گوشی، مامان جون تنها میشد و قصه دار، اما کسی حواسش نبود. همه سرگرم بالا پایین کردن اخبار یا تلاش برای نباختن مرحله 2344 یه بازی یا گپ زدن با یه دوست بودن. من از نگاه مامان بزرگ فهمیدم که اینجور وقتا حوصله‌اش سر میره. با ناراحتی به دست بچه‌ها و نوه‌هاش خیره میشه و حتما مثل بقیه پدر بزرگ مادر بزرگا میخواد بگه بعد از این تو خونه من گوشی ممنوع. اما اون روز وقتی بعد از بار چندم نفسشو پر کرد تا حرفی بزنه اینو نگفت. با حرفی که زد همه کنجکاوانه سرشونو برگردوندن و خیره به مامان بزرگ نگاه کردن. میخوام سواددار شم. همه یا خندیدن یا لبخندی زدن. مرتضی که کلاس اول بود گفت مامان جون من کلاس اول نرفتی؟ باز بقیه زدن زیر خنده و مامان بزرگم باشون همراهش. خنده ها که تموم شد مامان جون گفت من میخوام سواد یاد بگیرم عین شما بتونم با بقیه که ازم دورن حرف بزنم یا اخبار رو بخونم، کتاب بخونم اصلا. عمو شاهین گفت مامان جون چرا که نه، یه کلاسایی هست که میشه ثبت نام بکنی. محمد گفت خب چرا کلاس برین، من خودم بهتون یاد میدم. هر کسی ایده ای میداد و بعضیام با چش و ابرو پچ پچ به هم دیگه میگفتن که حالا یه روزی از سرش میفته، همینجوری الان یه چیزی گفته. اما واقعیت این نبود. مامان جون برای سواددار شدن مصمم بود. گذشت. مامان جون رو ثبت نام کردیم یه مدرسه‌ای که مادر بزرگای عاشق سوادآموزی همه جمع بودن. یه هفته‌ای گذشت و همه چی خیلی خوب پیش می‌رفت تا اینکه یه روز خانم معلم مامان جون اومد دم خونمون و خیلی شاکی بود. محبوبه که دختر بزرگ است درو باز کرده بود و با روی گشاده دعوت کرده بود خانم رحمتی بیاد تو. بعد از سلام و احوالپرسی و اینجور تشریفات خانم رحمتی گفت شما ما رو مسخره کردین. محبوبه جا خورد و گفت خدا نکنه، چی شده خانم رحمتی جان، مشکلی تو کلاس پیش اومده؟ خانم رحمتی گفت مامان جون شما که از منم بهتر سواد بلده. گفت شوخی میکنی؟ چجوری؟ خانم رحمتی گفت خانم جون همیشه اذان که میشه میره نمازش رو میخونه و بعدش قرآن مفاتیش رو در میاره تو فاصله بین دو کلاس از روشون میخونه. محبوبه خوشگش زده بود. مامان جون که گویا مکالمه رو شنیده بود آروم آروم با عصا اومد تو حیاط و گفت سلام خانم رحمتی جان، من سواد خوندن نوشتن فارسی ندارم، قرآن و دعا که بلدم بخونم. اونجا بود که همه فامیل با نوع جدیدی از سواد آشنا شدیم. مامان جون ما میشه گفت هم سواد داشت هم نداشت، خودش اصلا شده بود یه داستان برای همه فامیل.
امیر بله او جوشه صورت سبزی بخور.
ماما تو گفتی اسفناج واسه چی خوبه؟ روزی گفتی
اسفناج برای منبع آهنه، او تمام او جوشه صورت زرد میشه. برای بچه ها که ایسنیه دورانی اسفناج خیلی مفیده.
شاهی
هم خیلی عالیه، باز اونم برای هضم غذا خوبه.
ترخون
ریحان مزه شاهی اینا همه برای تقویت روده و معده خوبه.
شاتره
رو دم میکنن، اونم آبش برای دم کردش، بخورش برای صورت دخترها که میخوان پوستش ها خوب بمانه، دم کردش برای کسانی که دیابت دارن خیلی مفیده.
کلم قمری
او که منبع کلسیومه، خیلی هم عالیه. کلم قمری معمولا پلوش درست میکنن ولی آب گوشتش خوشمزه میشه.
شلغم چی؟
خور مرده بود شلغم مخور.
پای حرف کسی بشین که حاضر یه فیلم رو باهات 100 بار نگاه کنه. پرده که پنجم آپاراتچی.
این آقا صفایی ما خیلی مرد خوبیه. درسته سینمای ما بخواد که سیاه نشسته، ولی این مدیر محترم ما دست از تلاش ور نمیداره. همش داره فکر میکنه چی کار کنه که به سینمای قدیمی ما که هی 5 نفرم مایی توش نمیاد رونق ببخشه. به قول خودش میگه فیلمای قدیمی اکران کنیم، فیلم خارجی، هندی مثلا. ممکنه میخواستیم بزنیم تو ذوقش، گفتیم باشه ایبی نداره، ولی خودمون میدونستیم که اثر نداره. که من داشتم به این فکر میکردم که سینما رو تبدیل به صحنه فیلمای تاریخی بکنیم که این عزتیه این قاشق نشسته پرید وسط که چی. آقا صفا من یه فکری دارم. آقا صفا گفت چیه بگو ببینیم. عزتیه گفتش که آقا صفا بیاین مسابقه را بندازیم، مثلا قبل فیلم جلو در مسابقه چند سوالی، بعد میان تو وارد یه مارپیچ میشن. آقا صفا گفت خب بعدش چی؟ عزتیه گفت میان از بوفه یه چیزی میخرن بعد جایزه بهشون میدی. آقا صفا گفت مثلا چی؟ عزتیه گفت سکه، دوچرخه، این موتور جدیدا، گوشی. برای جوونام که عرض کنم حضور شما که تازه مثلا نامزد کردن میتونیم قرفه های روانشناسی بذاریم، برای مسنترا قرفه های نرمش های بدنی، برای قرار یه فعالیتی داشته باشن، آخرین مرحله میتونیم ازشون بخوایم با سرعت بین چند تا زامبی رد شن. من پریدم تو حرفش که آره بعدش هم تو آتیش ردشون کنیم، بعد سرتهشون کنیم تو کل سینما بچرخونیم، تهش چی یه فیلم بهشون نشون بدیم. بچه ما آزار داریم، خب میاد بلیط میخره میره میشینه اینو آدم میبینه بعد میره دیگه، زوجا ارتوپدی بلو گو. خب فیلم جذاب بذاریم که بیان. من آقا صفای نگاهی بهش کردیم گفتیم ای چرا به فکر خودمون نرسید، چرا به فکر کسی تو سینمای ایران نرسید. رو کردم به آقا صفا گفتم پشت هر اقبال موفقی یه جرم وجود داره، اینو مالو براندو گفته. آقا صفا گفت خب که چی؟ گفتم بذار من بزنم اینو ناقصش کنم، این با این طرز تفکر وجودش واسه خودش هم ضرر داره، چه برسه به ما. آقا صفا دید من خیلی منطقی دارم حرف میزنم، اجازه داد. آقا ما با خجالت این عزتیه در اومدیم که دیگه واسه ما سخنرانی نکنه، فیلم خوب اکران کنیم. کجا بود فیلم خوب؟ همش مصیبت و غم میسازن والله.
رقصت زندگی در جام چشم تو، سرزد صبحامی از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم. چشمم تو خاموشم چون سرگی سوی خانه بردوشم.
بعضی از حرفا رو باید نوشت. اصلا وقتی بنویسی حرفا انگار برای تو یه جور دیگه ترکیب میشن، یه جور دیگه حرف میزنن. پرده ششم، دوران دلتنگی.
اقدس خانوم که از پیشم رفت، از دار دنیا دوتا پسر برام موند و دوتا عروس و یه دونه مغز بادون. کیوان و کاوه همش بهم میگفتن آقا جون به خدا ما راضییم که شما دوباره با یه حاج خانوم دیگه بری زیر یه سقف، اما خب بعد اقدس هیچکی دیگه نمیتونه جاشو بگیره. خدا یکی، عشق یکی، زنم یکی. اگه آدم همین جوری راه به راه عاشق میشه؟ نه نمیشه. بعدش هم دیگه آخه سن و سالی از من پیرمرد گذشته بود. من با قاب عکس اقدس و خاطره‌هاش خوش بودم. بچه‌هام تقسیم کرده بودن دو سه روز یه بار بهم سر می‌زدن و نمی‌ذاشتن زیادی تنها بمونم. ولی آدمیزاد تنها زاده شده، تنها می‌میره. اینو وقتی که همسن من بشن می‌فهمم. بچه‌ها بودن و همدم تنهایی‌های گاه و بیگاه هم می‌شدن. مخصوصاً ریحانه تنها نوام. اما یه چیزی شد که دنیا برعکس شد. یه ویروس چند پا انگشتاشو کرد تو زندگی بشر دو پا و هر چی کنار همی بود از بین برد. من تنها بودم، تنها تر شدم. بچه ها و عروسان سر کار می رفتن و چاره ای نبود جز این که برای حفظ سلامتی منو نبینن. ندیدن بچه ها داشت پیرترم می کرد. حاضر بودم کرونا رو دو دستی بغل کنم و بمیرم، ولی یه بار دیگه بچه ها رو ببینم و با لبخندشون لبخند بزنم. نمی شد، قبول نمی کردم. چند و چون می آوردن که آقا جون همه این سختگیری ها برای خودتونه، می خواهیم مریض نشین فلان بهمان. خبر نداشتن کل دنیا رو انگشت قسمت می چرخه. قسمت باشه از زیر در خونه این ویروس پاشو می زاره رو بدن من و مهمون منم میشه. سه ماه گذشت، یه روز بسته اومدم خونمون، بازش که کردم دیدم یه موبایله، این جدیدا. خب من چون سواد نداشتم از همین دکمه قدیمی ها استفاده میکردم، تازه اونم داده بودم کاوه برام درستش کنه. شماره یکو که فشار میدادم خودشو میگرفت. دو کیوان، سه عروس اولم، چهارم دومی. شماره که نمیتونستم حفظ کنم که، دو رو فشار دادم و زنگ زدم کیوان. گفتم بابا جون قضیه موبایل چیه؟ گفت خبر نداره، از کاوه باید بپرسم. رفتم سر وقت شماره یک، فشار دادم. کاوه بابا این ماس مسکه چیه جریانش؟ کاوه توضیح داد که ایده مریم همسرش بوده، برای اینکه حالا که نمیشه همو ببینیم از نزدیک ویدئو کال کنیم. گفتم چی؟ گفت یعنی تماس تصویری. گفتم آقا قربون شکلت من که سواد ندارم. گفت کاری نداره آقا جون، راحت یاد میگیری. تلفن رو قطع کرد. بعد حرف کاوه کار من شده بود و رفتن با این گوشه نمیدونم چی چی که تا دستتو میذاشتی رو حرکت میکرد. آخر سرم نتونستم کاری کنم باش. یه روز که دیگه دید که نه نمیشه، اومدن دم در و با چند تا ماسک و یه تلقی رو صورتشون گوشی رو گرفتن و زیر بمش رو بهم نشون دادن. گفتن که برم رو عکسشون و اون دوربینه رو بزنم تا تماس تصویری برقرار شه. این گوشی شد جای بچه‌های من. هر وقت دلم میگرفت دوربین یکیشونو میآوردم میزدم، دیگه خودشون نمیدونم چی کار میکردن که همشونو یه جا ببینم. حرف میزدیم با هم از کار و بار اونا، از بیکاری من. خوب بود، دلم باز میشد، ولی دوست داشتم سواددار باشم. به جای همیشه رو دوربین زدن گاهی وقتا براشون بنویسم. آخه بعضی حرفا سخته گفتنشون، اما پشت دوربین این ماسماسک. بنویسم که دوستشون دارم، بنویسم که تنها دارایی منن، بنویسم که کرونا منو نمیکشه، ولی اونا اگه یه روز نباشن من میمیرم.
یک شهر دلتنگی، اندازه یک شهر تنهایی، اندازه این شهر دلگیرم. شبیه آسمان از من خورشیدم، اما سرد می سوزم، انگار دارم بی تو می میرم.
پرده هفتم و در آخر، خیلی از ما وقتی دلتنگ میشیم دوست داریم با یکی حرف بزنیم، ولی کافیه بخوایم اون حرفا رو روی کاغذ بیاریم، اصلا یه جور دیگه میشه. احساسات تو جمله بندیامون اثر میذاره و انگار ما حرفایی که نمیتونستیم به هیچکی بگیم راحت میتونیم روی کاغذ بیاریم. بنویسید اگه گوشی برای شنیدن حرفاتون نیست.
امروز روز دارالفنون نامگذاری شده. یکی از مدرسه های قدیمی ایران، یا بهتر بگم یکی از مراکز آموزش عالی قدیمی ایران، شاید نخستینش، که خیلی اشخاص نامدار و نام‌آور و تأثیرگذار در حوزه تاریخ و علم و هنر و سیاست ازش بیرون اومدن. امروز حالا میدونیم دیگه به چه روزی افتاده این مدرسه دارالفنون، واقعا مایه افسوسه. مدرسه شاید برای مایی که همیشه به زور توش حاضر شدیم یه جای نیمه تاریک و زورکی بوده باشه، ولی برای کسایی که به سختی یاد گرفتن و ذوق خوندن در و دیوار و هر کتابی رو دارن یه چیز دیگه است، مخصوصا اونایی که تو سن بالا با سواد شدن. دانستن تو هر سنی خوبه، هیچ وقت نباید آدم از یاد گرفتن دست بکشه و به نظر من تا جایی که آدم میتونه باید خرج یاد گرفتن بکنه. این هم از نقل امروز ما در بتوان هفت. عمری باقی باشه، فردام کنارتون هستیم. شب و روزتون به روشنی، خدا پشت و پناهتون.
الو، رادیو سبا بفرمایید.
سبایی ها سلام، من زهرا مدبر هستم، گوینده ی رادیو سبا. همونطور که خیلیاتون در جریانید، کلی مسابقه جذاب و متنوع از این شبکه تقدیمتون میشه و احتمالاً خبر دارید که جایزه مسابقه های رادیوی سبا به چه شکلن و صد البته که شما رو به پای دستگاه خودپرداز نمی کشونن و اطلاعات حساب شخصی شما رو درخواست نمی کنن.